آشنایان و کسانی که تجربه مصرف مواد رو داشتن شاید ناخواسته برای این که میخوان کسان بیشتری رو همراه خودشون بکنن مسیر، خب به کسایی که هنوز مصرف رو شروع نکردن معمولا توصیه هایی میکنن.
بله.
و به خصوص در سنین نوجوانی بچه‌ها به شدت تبعیت دارن از همسانهای خودشون. حالا ممکنه که این همسانها یکی دو سال یا سه سال بیشتر هم بزرگتر از خودشون باشند و این فشاره باز بیشتر میشه.
بله.
و خب حالا بچه اگه از قبلش مهارت‌های زندگی رو بهش آرام آرام و گام به گام آموزش داده باشیم، که به نظر من این کار فقط در مدارس به خوبی قابل انجامه، مثلا میگم شهرداری میخواد بیاد یه کاری بکنه و به نوجوان آموزش بده، نهایتا یه همایشه یا یه کارگاهه، یک بار دو بار میتونه با اون نوجوان در واقع کلاسی چیزی رو برگزار کنه و وقتش رو داشته باشه، ولی آموزش و پرورش تو طول یک سال تحصیلی از 7 سالگی تمام اینایی که الان میبینیم معتادن یا به بیماری های مختلف مبتلا هستن اکثریتشون این مراحل رو طی کردن، حداقل یه سواد ابتدایی رو دارن. پس چه بهتر که سرمایه گذاری حد اکثری بشه روی آموزش و پرورش. داشتم عرض میکردم که وقتی مهارت های زندگی آموخته بشه، بچه عزت نفس داشته باشه،
بله،
مهارت حل مسئله داشته باشه، مهارت کنترل خشم داشته باشه، از همه مهمتر قاطعیت داشته باشه، بدون چیزی رو که نمیخواد چجوری نبگه. معمولا همین چیز ساده، ضعف در نگفتن، این که بچه های ما بلد نیستن نبگه.
بله.
که این رو میشه با ایفای نقش، با چون سخنرانی که جواب نمیدیم بچه های عزیز بیاین از این به بعد قاطع باشیم، باید آهسته آهسته گام به گام کسانی که این کاره هستن به قول روف و کاردان و کاربلد این حرفه هستن، روانشناسایی که توی حیطه آموزش های مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان کار کردن، باید متولی این امر باشن و به صورت خیلی جدی باید وارد این قضیه بشیم.
بله.
خب در مورد پیشگیری اولی از اعتیاد هم که شما سوال فرمودین خیلی بی ربط با همین موضوع نی. ببینین پیشگیری اولیه یه بخشش اینه که ما اطلاع رسانی کنیم و آموزش بدیم، ولی ثابت شده که فقط اینفورمیشن اطلاعات جنبه پیشگیرانه زیادی نداره. باز هم میرسیم به همین مهارت‌های زندگی. چند وقت پیش من در حضور استادی بودم که در این زمینه خیلی کار کرده بودن، روانپزشک هستند و قبلا در دفتر پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت سمتی داشتن، تاکید میکردن که نیاین اینفورمیشن بدین، این انواع مواد رو بگید نمیدونم حالا ماری جوانا چی کار میکنه، کار میکنه کوکائین چیه، این اطلاعات دادن میگفتن که حتی گاهی وقتا باعث کنجکاوی بیشتر میشه. ولی مهارت‌های زندگی رو یاد دادن، هنجار زدایی از مصرف یه نکته بسیار مهم بود که ایشون فرمودن و من یاد گرفتم و الان دارم درس پس میدم. منظور چیه؟ اکثر کسایی که سیگار میکشن طبق تحقیقاتی که انجام شده اگه ازشون بپرسید چند درصد از افراد جامعه سیگاریان، میگن خیلی، 70-80% سیگاریان. این در واقع یعنی تو ذهنشون سیگار به یک نرم، به یک هنجار تبدیل شده، برای اینکه در واقع این مکانیسم دفاعی باید یک کاری رو که خودش میکنه تامین بده.
بله.
از این نکته میتونیم این رو یاد بگیریم که هنجار زدایی، این که نوجوانا بدونن اینی که میخوام عرض کنم واقعیه، نه اینکه میخوایم به غلط یه چیزی رو تو ذهنشون کنیم فقط در اینکه پیشگیری کنیم، واقعا تو کل دنیا داره مصرف سیگار کم میشه به خاطر عوارضی که روز به روز داره بیشتر میشه، که چقدر عوارض سرطانزایی داره، بیماری قلبی و عروقی ریوی. همین نکته مهمیه که همین جمله رو اگه بدونن بچه های ما، نوجوان های ما، که سیگار انقدر مضره که توی دنیا مدام داره آمارش پایین میاد، داره منع میشه، مصرف داخل ساختمونش تقریبا توی اکثر جاهای دنیا به صورت ممنوعیت های خیلی جدی داره باش برخورد میشه، این خودش نقش پیشگیرانه داره. بنابراین عرض کردم نکات ریزی وجود داره که واقعا کار کاردانه، و اینکه فقط ما بیایم شعار بدیم شاید کافی نباشه، یا کارهای غیر تخصصی. من یادم همیشه نمایشگاه‌های اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی می‌ذاشتن عکسای خیلی وحشتناک از روش‌های مختلف تزریق اعتیاد، مثلا توی رگ گردن و اینجور، و فکر می‌کردیم اینا جنبه پیشگیرانه داره. ثابت شده اینا واقعا هیچ تأثیری نداره.
بله.
و ما باید بیایم به عنوان یه علم به این نگاه کنیم، خیلی تخصصی با استفاده از کارشناسان شروع کنیم به آموزش مهارت‌های زندگی و نکات دیگه‌ای که عرض کردم و هم در مورد هنجار زدایی از سیگار و دخانیات و مواد یاد بگیریم و آهسته آهسته و گام به گام از همون سالهای اول کودکی آموزش بدیم.
خب عزیزان شنونده، بحث مربوط به پیشگیری از ابتلا به ایدز همچنان ادامه داره و انشالله در برنامه آینده مجدداً با جناب دکتر جهان میرنژاد صحبت خواهیم کرد. ما بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر جهان میرنژاد. با دکتر خداحافظی میکنیم، اما با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ضربان ما را همراهی بفرمایید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
معمولاً سلول ها با نیاز بدن رشد می کنند و سلول های جدید را تشکیل می دهند. سلولی که پیر می شود می میرد و سلول های جدید دیگری جای آن را می گیرند. گاه در این روند اشکال به وجود می آید و در حالی که بدن نیازی ندارد سلول های جدید تشکیل می شوند و سلول های پیر هم سر موقع نمی میرند. این سلول های اضافی توده ای از بافت ها را تشکیل می دهند که به آن توده، تومور یا قده می گویند. تومورها یا خوشخیم و یا بدخیم هستند. تومورهای خوشخیم به ندرت خطر جانی دارند و آنها را عموماً میتوان برداشت و معمولاً هم دوباره رشد نمی کنند. سلولهای تومور خوشخیم به بافتهای مجاور خود حمله نمی کنند و در سایر نقاط بدن منتشر نمی شوند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و اغلب خطر جانی دارند. تومورهای بدخیم را معمولاً میتوان برداشت، اما ممکن است دوباره رشد کنند و به بافت‌ها و اعضای مجاور خود حمله کنند و به آنها آسیب برسانند. سلول‌های تومورهای بدخیم معمولاً در سایر نقاط بدن منتشر می‌شوند. سلول‌ها با جدا شدن از تومور اصلی و ورود به جریان خون یا دستگاه لنفاوی منتشر می‌شوند. این سلول‌ها به سایر اعضای بدن حمله می‌کنند، تومورهای جدیدی تشکیل می‌دهند و به این اعضا آسیب می‌رسانند. کسی علت دقیق سرطان پستان را نمی داند. پزشکان هم معمولاً نمی توانند توضیح دهند که چرا زنی به این سرطان مبتلا می شود و زن دیگری نمی شود. آنها فقط می دانند که ضرب خوردن یا کبود شدن باعث بروز سرطان پستان نمی شود و دیگر اینکه این سرطان مصری نیست و کسی از کسی دیگر نمی گیرد. بنابر تحقیقات انجام شده، احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنانی که بعضی عوامل خطرزا را دارند بیشتر از زنان دیگر است. بنابر مطالعات، سن بالا، قاعدگی در سن پایین، سابقه خانوادگی، سابقه فردی ابتلا به این بیماری، تغییرات ویژه در این اندام، تغییرات در ژن، نژاد، پرتو درمانی قفسه سینه، اضافه وزن یا چاقی مفرد بعد از یائسگی، کمبود فعالیت بدنی و مصرف الکل از مهمترین عوامل خطرزای سرطان پستان هستند. بسیاری از عوامل خطرزا اجتناب پذیر هستند و بعضی دیگر مانند سابقه خانوادگی اجتناب ناپذیرند. اگر فکر می‌کنید در معرض خطر ابتلا هستید، بهتر است در مورد نگرانی خود با پزشک خود مشورت کنید. شاید راه‌هایی برای کاهش خطر ابتلا به شما ارائه دهد و یا یک جدول زمانی معاینات دوره‌ای را برایتان تنظیم کند.
خب تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما را یادداشت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون وزارت عدلیه ایران از انتقال 291 زندانی افغانستانی به کشورشان خبر داد و تأکید کرد ادامه این روند مشروط به همکاری مقامات افغانستان است. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت عدلیه ایران اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران با رعایت حسن همجواری پذیرای تعداد زیادی از اتباع افغانستانی است که برخی از آنان در حوزه قضایی ایران به ارتکاب جرایمی محکوم شده اند. این مقام ایرانی با موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور اشاره کرد و افزود بر این اساس 291 محکوم افغانستانی از مرز دو قارون در خراسان رضوی تحویل مقامات افغانستانی شدند. جلالیان اضافه کرد این محکومان از ولایات خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کرمان به افغانستان منتقل شدند، چرا که در این ولایات مرتکب جرایمی شده و بر اساس قوانین داخلی ایران با مجازات حبس محکوم شده بودند. و ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها تداوم یابد تا ایران بتواند به این وظیفه انسانی عمل کند و سایر اتباع افغانستانی محبوس در زندان های ایران نیز به کشورشان منتقل شوند. در اوایل ماه قوس 291 زندانی افغانستانی در ایران تحویل مقامات طالبان شدند که جرایم بیشتر آنها مربوط به مواد مخدر بود. دولت اسلام آباد پیشنهاد مقامات عربستان سعودی برای از سرگیری تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان را رد کرد. مقامات ریاض اخیراً از اسلام آباد خواسته بودند که گذرگاه ها با افغانستان را بازگشایی کند. این در حالی است که پیش از این برخی مقامات پاکستان گفته بودند که احتمالاً گذرگاه های مرزی برای انتقال مواد غذایی و کالاهای ضروری باز خواهد شد. از حدود دو ماه پیش تمامی گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان بسته شده است و تاجران دو طرف میلیون‌ها دلار زیان کرده‌اند. سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان دو روز پیش در عربستان سعودی برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت. روزنامه دان نوشت که اسلام‌آباد در مذاکرات عربستان پیام خود را تکرار کرد و از طالبان خواست اقدامات مشخصی علیه گروه‌های شبه نظامی مخالف این کشور از جمله تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزاد بخش بلوچستان انجام دهد. در اجلاس ریاض هیئت طالبان نیز بر مواضع پیشین خود تاکید کرد و در نتیجه هیچ دستاوردی حاصل نشد. پاکستان مدعی است گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مستقر هستند، اتهامی که طالبان بارها آن را تکذیب کرده است. محمد نعیم معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون رویداد اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان و تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. محمد نعیم با ابراز تسلیت رویداد اخیر در مرز تاجیکستان که در آن اتباع چینایی کشته شدند گفت هدف این اقدام ایجاد بی‌اعتمادی میان کشورهاست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
دکتر محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون رویداد اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان و تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می گوید
دکتر محمد نعیم صاحب در تاجیکستان پروپولا در روسی پیشی پاله چی پا کچنایت با اوزل
دکتر محمد نعیم ضمن ابراز تسلیت نسبت به رویداد اخیر در مرز تاجیکستان که در آن اتباع چینی کشته شدند افزود تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. معین وزارت امور خارجه این حمله را اقدام دشمنانه خوانده تأکید کرد که هدف این حمله ایجاد بی‌اعتمادی میان کشورها می باشد. از سوی هم سفیر چین از تلاش‌ها و موضع امارت اسلامی مبنی بر روی دست گرفتن اقدامات جدی درباره این رویداد قدردانی کرد و گفت عاملان این رویداد می‌خواهند روابط میان چین و افغانستان را خدشه‌دار کنند. در پایان دو طرف بر اهمیت تداوم همکاری‌ها و گسترش روابط نیک تاکید کردند. پیش از این امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی بر همکاری مشترک در این راستا و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تاکید نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
منابع محلی از گزنه تیاره بدون پیلوت بر آسمان غزنی و اطراف شهرک تی تی پی در این ولایت خبر می دهند. منابع گفتند که گزنه این تیاره صبح چهارشنبه 12 قوز آغاز شده و هنوز ادامه دارد. به گفته منابع این تیاره در آسمان ولسوالی واغز در حال گزنه است، جایی که طالبان برای خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستان شهرک ایجاد کردند. منابع مشخص نکردند که این تیاره از کجا پرواز کرده است. پیش از این هم در برخی از ولایات افغانستان تیارات بدون پیلوت ناشناس دیده شده که گفته می شود متعلق به پاکستان یا آمریکاست. این گزمه در شرایطی صورت می گیرد که نگرانی ها در مورد گسترش حضور گروه های شبه نظامی خارجی در جنوب و شرق افغانستان افزایش یافته است. نمایشگاه سه روزه محصولات طبی، ادویه و تولیدات شرکت‌های داخلی و خارجی در قالب 300 غرفه و با حضور کشورهای ایران، هند و ازبکستان در کابل گشایش یافت. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
نمایشگاه سه روزه بین‌المللی صحت افغان در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات دوای داخلی و خارجی و تجهیزات طبی در 300 غرفه با نمایش گذاشته شده است. حمدالله زاهد، معین دوا و غذای وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید دوا در کشور فعال است و بخشی از نیاز داخلی را تامین می کند.
افزایش چشمگیر تولیدات داخلی که اکنون بیش از 100 کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعالند و ظرفیت تولیدی آنان به شکل قابل توجه ارتقا یافته است.
آریان عظیمی، معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در این مراسم خواستار حمایت دولت از تولید کنندگان دوا در کشور شد. به گفته وی، فهرست اقلام مجاز وارداتی دوا باید توسعه یابد، زیرا نیاز افغانستان به دوای وارداتی هنوز زیاد است.
که بازار افغانستان به 10 تا 12 هزار نوع قلم ادویه نیاز دارد، در حالی که فهرست مجاز کنونی بسیار محدود است و همین محدودیت باعث کاهش عرضه افزایش قیمت دوا شده است.
علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، نیز در این مراسم گفت که 40 شرکت تولید کننده دوا از ایران نیز در این نمایشگاه غرفه دارند و سعی می کنند در این زمینه با افغانستان همکاری کنند.
جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافته. شرکت های حاضر از توانمندترین شرکت‌های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند. تلاش این شرکت‌ها برای همکاری با افغانستان مورد حمایت دولت و سفارت جمهوری اسلامی ایران است.
در همین حال شماری از غرفه‌داران ایرانی گفتند که هدف از حضورشان در این نمایشگاه معرفی دواهای ایرانی و همکاری در بخش واردات دوای ایرانی به افغانستان است و تلاش می‌کنند از طریق چنین نمایشگاه‌ها حضور پایداری در بازار افغانستان داشته باشند.
افغانستان برای ما بازار خیلی مهم و اثرگذاری هست در حوزه بازارهای صادر کشورهای غرب آسیا. برای ما حضور در این بازار خیلی اهمیت داره.
محصولات ما با استقبالی که بچه‌ها و شرکت‌های افغانی داشتن و حتی بیمارستان‌ها و پزشکایی که اومدن اینجا و محصولات دیدن و خیلی استقبال کردن، خیلی نظر مثبت داشتن در جهت همکاری با هم دیگه، درخواستای همکاری زیادی رو ما با هم دیگه داشتیم.
آگاهان هم معتقدند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها سبب معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها برای صادرات و واردات می‌گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مولوی شیر محمد حجازی، مدیر ترافیک هرات، در گفتگو با خبرنگار ما از فشار کاری نیروهایش میگوید: هر روز ده ها شکایت از گره های ترافیکی داریم. ریشه این مشکلات فقط وسایط نیست. پیاده روها اشغال شده، پارکینگ های غیر معیاری درست شده و رکشاهای بدون جواز در هر گوشه توقف می کنند. این طرح برای تنفس دوباره شهر ضروری است. هرات در چهارراه تصمیم، روایت یک شهر خسته از ازدحام، گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
صبح‌های هرات این روزها بیش از همیشه رنگ شلوغی دارد. صدای بوق ریکشاها، ازدحام مردم در پیاده‌روهای تنگ، بساط‌هایی که نیمه خیابان را گرفتند و تریلی‌های باربری که برای چند دقیقه توقف راه چند صد متر را قفل می‌کنند. در مرکز شهر تنها چند قدم راه رفتن کافی است تا عمق یک بحران شهری را لمس کنی. شهری که حالا مسئولان میگویند دیگر توان تحمل این همه بی‌نظمی را ندارند. در چنین وضعیتی اداره‌های زیربط هرات با تایید والی این ولایت طرح 15 ماده‌ای مدیریت نظم شهری را تصویب کردند. طرحی که قرار است از امروز چهارشنبه عملی شود و با گفته مسئولان نقطه آغاز یک تغییر جدی باشد. مولوی شیر محمد حجازی مدیر ترافیک هرات از فشار کاری نیروهایش میگوید. او اظهار داشت هر روز ده ها شکایت از گره‌های ترافیکی داریم. ریشه این مشکلات فقط وسایل نیستند. پیاده‌روها اشغال شده، پارکینگ های غیر معیاری درست شده و ریکشاهای بدون جواز در هر گوشه توقف میکنند. این طرح برای تنفس دوباره شهر ضروری است. ورود ریکشاهای مسافربری به مرکز شهر علی‌رغم آسانسازی حمل و نقل یکی از عوامل اصلی ازدحام است. بسیاری از آنها بدون جواز سیر و بدون جواز رانندگی فعالیت می کنند و روزانه ده ها حادثه ترافیکی ثبت می شود. مدیر ترافیک هرات درباره این بند مهمتر می گوید ما نمی خواهیم کار کسی را متوقف کنیم، اما شهر دیگر ظرفیت ورود هزاران ریکشا را ندارد. ریکشاهای بدون جواز یا باید جواز بگیرند یا حق ورود به مرکز شهر را نخواهند داشت. در چوک گلها بساط میوه، لباس، لوازم برقی و حتی گاری‌های دستی در امتداد پیاده‌روها ردیف شدند. فضای عبوری برای مردم به حدی تنگ شده که بسیاری از شهروندان مجبورند از کنار سرک حرکت کنند، جایی که موترها با سرعت عبور می‌کنند و خطرات جانی جدی وجود دارد. عبدالاحد خیرخواه رئیس حکومتداری شهری هرات با اشاره به همین وضعیت می‌گوید ما می‌دانیم که بساط فروشی نان برخی خانواده‌هاست، اما ادامه این وضعیت هم به ضرر مردم است و هم به ضرر خود فروشندگان. ما مسئولیم نظم را حفظ کنیم. به همه بساطی‌ها مکان‌های جایگزین مشخص شده و انتقال آنان با همکاری شورولی آغاز خواهد شد. او تاکید می‌کند که در مرکز شهر دیگر هیچ بساط یا گاری حق فعالیت نخواهد داشت.
از روز چهارشنبه وسایط نقلیه‌ای که اونا از طریق مدیریت ترافیک منع میشه، به خصوص سچرخه ها که از چوک مستوفیت تا به خواجه کله به خاطر ازدحام و خاطر شکایت های مردم همشهری ها از دست اونها به فغان بودن و برو مرور اونها ممنوعه.
ده ها نمایندگی توزیع مواد غذایی در جاده بهزاد و ایدگاه هر روز با توقف موترهای باربری متوسط و بزرگ ترافیک را فلج میکنند. به همین دلیل طرح جدید انتقال تدریجی نمایندگی‌های شرکت‌های توزیع مواد غذایی و تولیدات صنعتی به همه شهر را شامل می‌شود. عبدالله اکبری رئیس اداره شهرسازی هرات در این باره می‌گوید مارکت‌ها سال‌ها بدون در نظر گرفتن نیاز شهری ساخته شدند. این طرح مالکیت مارکت‌ها را مکلف می‌سازد که پارکینگ اختصاصی در داخل ملکیتشان ایجاد کنند. این اقدام از اساسی‌ترین اصلاحات شهری ماست.
من فکر میکنم یکی از عوامل عمده بی‌نظمی و شلوغی در مرکز شهر هست او عبارت است از مارکت ها و نمایندگی های پخش مواد خوراکی به ویژه در جاده بهزاد هست که به ویژه فروشنده هایی که اونا محصولات شهرک سنتی، محصولات خوراکی یا غذایی شهرک سنتی رو توزیع میکنن برای کل سوپرمارکت های شهر و این نقطه بسیار باعث ازدحام شده و یکی از علل و عوامل اصلی ازدحام داخل شهر میشه گفت که جاده بهزاد است که مردم به خاطر احتیاجات خود یا به خاطر تمویل احتیاجات خود به اونجا مراجعه میکنن. این هم روی دست است که قرار است که به تدریج به صورت تدریجی این مارکت ها و این فروشگاه از مرکز شهر به خومه شهر منتقل بشه.
هنوز هم بسیاری از مسیرهای شهری هرات فاقد حمل و نقل منظم و استاندارد است. ریکشاها خلای نبود بس و مینوبوس را پر کردند، اما با هزینه‌های سنگین ازدحام. در این طرح تاکید شده است که ریاست ترانسپورت یا سکتور خصوصی باید به طور جدی وارد راه اندازی بس‌های شهری شود. مولوی حجازی میگوید اگر بس و مینوبوس در مسیرهای اصلی فعال شوند 40% ازدحام ترافیکی به طور خودکار کاهش می‌یابد. هرات سالهاست درگیر معضلات شهری، تراکم جمعیت، رشد نامتوازن ساختمان‌ها و گسترش بساط فروشی هاست. اکنون طرح 15 ماده‌ای وعده می‌دهد که با هماهنگی پلیس، شوروالی، ترافیک و شهرسازی گام‌های تازه‌ای برای نظم بخشیدن به شهر بردارد. البته اجرای این طرح به همکاری مردم نیاز دارد. مردمی که خود روزانه از ازدحام، راهبندان و بی‌نظمی خستند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتوانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برادر متهم، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. او راهزن معروف و سرشناسی بود که امان مردم و کاروانیان را به اتفاق همراهان خود بریده بود. مردم بارها به حاکم وقت شکایت کرده بودند. سربازان حاکم کوشش زیادی کرده بودند، اما تا آن روز موفق به دستگیری او نشده بودند. این مسئله کم کم به یک مسئله حیثیتی برای حاکم و سربازانش تبدیل می شد. در واقع به نوعی بیکفایتی و ضعف حاکم و سربازان او را نشان می داد. در آخرین جلسه ای که حاکم به اتفاق وزیران خود داشت، همه را به تکاپو انداخته بود تا هرچه زودتر کاری کنند.
بر سرورمان، درود.
آمده جناب وزیر، چه خبر؟
فدایتان گردم، امروز با خبری خوش خدمتتان رسیدم جناب حاکم.
مشنویم.
قربان، حسب الامرتان چاکران شبانه روز تلاش کردن تا دستورتان را اجرا کنم. مفتخر هستم که به اطلاعتان برسانم که آن یاغی متمرد را که امنیت را به خطر انداخته بود دستگیر کردیم.
راهزنان را دستگیر کردید؟
در یک کمین استادانه سر راه راهزنان موفق شدیم، تعدادی از ایشان را کشته و مهمتر این که رئیسشان را زنده دستگیر کنیم. سرورم،
مرحبا، کارتان نیکو بود. اکنون این راهزن یاغی کجاست؟
سرورم به سلامت باشند، در سیاه چال می باشد.
جناب وزیر.
بله سرورم.
دستور دهید که جارچیان در شهر جار بزنند، که همه در میدان شهر جمع شوند و جلاد گردن رئیس راهزنان را در حضور مردم از بدنش جدا کند.
درود بر سرورم، درود. چه حکم قاطعانه ای. بیگمان این دستور شما و اجرای فرمان شما سبب خواهد شد، چرا که دیگر احدی به فکر راهزنی نمی افتد. اما
چه جناب وزیر؟
سرورم، به خوبی شما می دانید که یک گرگ در گله زندگی می کند.
خب که چه؟
سرورم به سلامت باشند، به نظر این حقیر اگر بخواهیم درس عبرتی برای عموم شود، باید بستگان این راهزن را هم مجازات کنید.
بستگان راهزن را هم مجازات کنید؟
بله سرورم، اگر این رئیس راهزنان برادر یا فرزندی داشته باشد، خب آنها هم بیگمان هم فکر هستند. اصلا از کجا معلوم که دو روزی دیگر فرزند، برادر یا سایر بستگان راه او را ادامه ندهند، یا حتی بدتر به خونخواهی او دست به فتنه و یاغیگری نزنند سرورم.
این سخن تو ما را به فکر واداشت. در این مورد تأمل میکنیم.
اگر با چاکر اوامری ندارید از خدمتتان مرخص میشوم.
دستگیری راهزنان و بخصوص رئیسشان برای مردم عادی و تجار که از بیم او و هم دستانش خواب آرام نداشتند خبر مسرت بخشی بود. حاکم با این کار تقریبا آب رفتارا به جوی بازگردانده بود و مردم با هم از درایت و لیاقت حاکم و زحمات شبانه روزی سربازان و نظامیان صحبت می کردند.
کاش که کرمی بودم و این سخن را نمی شنیدم. چه فرجام شوم و بدی.
من نیز هنوز باورم نمی شود. اگر بدانی چقدر او را نصیحت کردم که دست از این کارها بردار، اما کو گوش شنوا. بارها و بارها از فرجام این کار برای او گفتم. به او گفتم که محال است کسی ستم کند و از فرجام نیک برخوردار شود.
می گویم مرد، به نظر تو با او چه خواهند کرد؟
خدا می داند، خدا می داند. اما چیزی که مسلم است، بیم دارم او را زنده نگذارند. برای درس عبرت دیگران هم که شده او را سخت عقوبت خواهند کرد. خداوند به او رحم کند.
خداوند به خودش رحم کند. بیچاره زن و فرزندش. می گویم اگر بفهمند چه حال به آنها دست خواهد داد.
البته گمان نمی کنم که بی خبر باشند. اکنون همه شهر می دانند که چه اتفاقی افتاده است.
چیز دیگری می خواهم بگویم، اما زبانم قاصر است مرد.
چه می خواهی بگویی زن؟
نمی دانم بگویم یا نگویم.
مرا مضطرب ساختی زن، بگو.
می گویم زبانم لال، مبادا سربازان حاکم به سراغ تو بیایند.
چه می گویی زن؟ به سراغ من بیایند؟
آری.
چرا این کار را بکنند؟
تو چرا نمیدانی؟ تو برادر رئیس راهزنان هستی، بدان مرد.
گوش کن، درست است، من برادر رئیس راهزنان هستم، اما تمام مردم این شهر میدانند که من از وقتی فهمیدم که برادرم راهزنی میکند با او قطع رابطه کردم. اگر میخواستم به سراغ من بیایند که در این مدت این کار را میکردند. کسی به سراغ من نیامده است.
چه بگویم؟ پناه بر خدا، تو راست میگویی، حق با توست، اما نمیدانم چرا شعوری به دلم افتاده است.
خاطر آسوده دار بانو، خاطر آسوده دار. من گناهی نکردم که بخواهند مرا بازجویی کنند.
من میدانم تو گناهی نکردی. حاکم که این حرفها را نمیداند.
من تنها برادر او بودم. برادر بودن که جرم نیست. همه می دانند در این شهر از هر کس بپرسی گواهی خواهد داد که من مردی چاکن هستم و سرم به کار خودم هست. آزارم به احدی هم نرسیده است.
در خدمتگزاری حاضرم سرورم. همان طور که دستور داده بودید، امروز مردم در میدان شهر جمع خواهند شد.
بسیار خوب جناب وزیر.
بله سرورم.
در حضور مردم گردن آن راهزن را بزنید تا درس عبرتی شود برای سایرین.
سرورم به سلامت باشند. به نظر این کمترین اگر سرورم هم در این اجرای حکم حضور داشته باشند و خود در حضور مردم به مجازات امر کنند باعث شکوه و جلال خواهد بود. مردم باید بدانند و ببینند که سرورشان تا چه حد در مورد جان و مال آنها حساس است و بر خاطیان چقدر سخت خواهند گرفت.
بسیار خوب، تدبیری بیندیشید که ما هم حضور داشته باشیم.
با اجازه سرورم تمام تمهیدات را قبلاً چاکر اندیشیدم. جهت امنیت سرورم هم تدابیر لازم را انجام دادم.
بسیار خوب.
سرورم، در مورد پیشنهاد این حقیر هم اندیشه فرمودید؟
این که خانواده و بستگان رئیس راهزنان را هم مجازات کنیم.
بله سرورم، دقیقاً. چه کنیم؟
اگر مردم بفهمند که ما بی دلیل بستگان بیگناهشان را مجازات کرده ایم چه خواهند گفت؟ مبادا
خاطرتان آسوده باشد سرورم، این کار را می توان در خفا انجام داد. چه کسی می خواهد از این واقعه با خبر شود؟
جناب وزیر، خودتان نیک می دانید که در این جهان چیزی مخفی نمی ماند و سرانجام روزی برملا می شود.
حتی اگر برملا شود، وقتی گفته شود که سرورم برای این که ریشه یک مفسده خشکانده شود چنین کاری کردن، بیگمان کسانی که اهل انصاف باشند عمل دور اندیشانه تان را تایید خواهند کرد.
فیلحال راهزن را به مجازات برسانیم، برای بستگانش هم تصمیمی خواهیم گرفت.
باشد سرورم، هرچی شما دستور می.
رئیس راهزنان به واسطه جنایت‌هایی که کرده بود و به هم زدن امنیت مردم در ملأ عام گردن زده شد و مردم راضی و خوشنود از قاطعیت حاکم در مقابله با کسانی که مخل آسایش هستند به خانه‌هایشان رفتند.
مرد، من شک ندارم که به سراغ تو هم میآیند.
به سراغ من چرا بیایند زن؟ من که کاری نکردم.
میگویم بیا از این شهر بگریز. وقت حاکم زن برادرت و کودک خردسالش را دستگیر کرده است، حتما به سراغ تو هم میآیند.
به فرض که به سراغ من هم بیایند، من که گناهی نکردم. برای حاکم شرح خواهم داد که من با برادرم هیچ ارتباطی نداشته و ندارم. گواهم دارم.
ای وای، چقدر تو به خیال مرد. میگویم زن برادرت و کودک خردسالش چه دخالتی در کار برادرت داشتند که آنها را بردند؟
گوش کن زن، اگر من بگریزم،
یا خدا، بگمانم که آمد.
نترس، من خودم میرم در را میگوشایم، شاید کسی دیگری باشد. آمدم.
شما عزیزان می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند ساعات و لحظات امروز چهارشنبه به خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل با مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوغاری
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این هر ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر هیئت بزرگ اقتصادی ایرانی به افغانستان و تأکید بر توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور، تلاش افغانستان برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های بندر چابهار برای تجارت و ترانزیت، همکاری‌های ایران و افغانستان در بخش زراعت و موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم، همانطور که در جریان قرار دارین، پیشتر یک هیئت بزرگ اقتصادی به ریاست والی خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان سفر کرد و اعضای آن با مقام ها و مسئولان بخش خصوصی این ولایت دیدار کردند. در جریان این دیدارها در مورد توسعه تجارت و مراودات اقتصادی بین دو ولایت گفتگو شد. تاجران و سرمایه گذاران دو طرف هم در اتاق تجارت هرات با هم نشست برگزار کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوین که در این مورد از هرات ارسال کرده.
تاجران و صنعتکاران دو سوی مرز هرات و خراسان رضوی در اتاق تجارت هرات روبروی هم نشستند، اما این بار نه برای گفتگوهای تشریفاتی بلکه برای برنامه‌ریزی عملی و گامگذاری برای آینده مشترک. نشست با حضور مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات و غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی برگزار شد. نشستی که در آن صدای چرخش اقتصاد بلندتر از هر سخن سیاسی شنیده می شد. شش کمیته موظف در بخش‌های صنعت، معدن، زراعت، صحت، ترانسپورت، آموزش و گمرکات طرح‌ها و بررسی‌هایشان را با دو والی شریک ساختند. تلاشی برای عملی شدن توافقاتی که در ششمین اجلاس مشترک اقتصادی میان دو ولایت مطرح شده بود. استاندار خراسان رضوی در آغاز گفتگوها بر توسعه تجارت دو طرف تاکید کرد. او گفت افزایش صادرات و واردات میان هرات و خراسان رضوی نه تنها سود اقتصادی دارد، بلکه بازارهای مشترک و مسیرهای ترانزیتی تازه‌ای را برای هر دو کشور می‌گشاید.
ما اطمینان داریم در سایه این اشتراکات دینی، فرهنگی، تاریخی که باعث نزدیکی قلوب ما به یکدیگر شده، همکاری‌های ما به خصوص همکاری‌های اقتصادیمان میان دو ملت در مسیر رو به رشد ادامه یابد. توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و معدنی با افغانستان یکی از اولویت‌های اصلی کشور ایران و استان خراسان رضوی برای همکاری‌های بین دو کشور بوده و هست.
سخنانش گرم، سنجیده و حساب شده بود. از نوع جملاتی که نه برای آرزو بلکه برای اجرا بیان می شوند. استاندار خراسان رضوی از تسهیلات و همکاری‌های حکومت افغانستان در گسترش روابط اقتصادی قدردانی کرد و افزود ما آماده‌ایم که با رفع مواد موجود سطح داد و ستد میان دو طرف را بالا ببریم و از خط آهن هرات‌خوف بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
ولایت هرات به دلایل مختلف از جمله وجود تجار و صنعتگران موفق و با سابقه، علاقه پشتکار فعالین اقتصادی این ولایت برای تبدیل این ولایت به مرکز رشد و توسعه افغانستان، وجود ظرفیت‌های اقتصادی به خصوص منابع معدنی در این ولایت، همجواری آن با استان خراسان رضوی موقعیت جغرافیایی آن و جذابیت برای مشارکت در طرح‌های منطقه‌ای، ترانزیتی و همچنین بهره‌مندی از دیدگاه‌های بلند و تلاش‌های والی محترم جناب اسلامجار به منطقه‌ای مستعد برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. وجود شهرک صنعتی هرات که به دلیل مشارکت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان غیر هراتی نیز در واقع یک افغانستان کوچک در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود، مؤید همین مطلب است. و ما خوشحالیم که امروز با شما که سالهای زیادی است در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال بوده و با طرف‌های ایرانی به خصوص در استان خراسان رضوی همکاری و مشارکت داشته اید دیدار می‌کنیم. ما می‌توانیم کارگروهی را برای ارائه مشورت و کمک به فعالان صنعتی هرات به منظور تأمین خطوط تولیدی مورد نظر تشکیل دهیم و این همکاری‌ها را سرعت ببخشیم. تنوع و تعادل بخشی به تعاملات اقتصادی نیز از موضوعات مورد توجه ما می باشد.
این نشست تنها یک جلسه رسمی نبود، حرکت بود، آغازی دوباره برای دو اقتصاد همسایه که سالهاست نفسشان به هم گره خورده. هیئت ایرانی اعلام کرد برای استفاده بیشتر از تولیدات افغانستان و گسترش صادرات متقابل آمادگی کامل دارد و این نوید باز شدن دروازه‌های تازه برای تولید کنندگان افغانستان است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدین از هرات در مورد صحبت‌های والی خراسان رضوی در نشست تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی و افغانستانی در اتاق تجارت هرات. در نشست مشترک غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی و محمد رضا فرزین و نور احمد آقا رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و افغانستان در کابل هم طرف بر توسعه همکاری‌های بانکی تأکید و ایجاد شعبات بانکی در منطقه مرزی دو قارون ایران را بررسی کردند. در حاشیه این نشست محمد رضا فرزین و نور احمد آقا در دیداری دو جانبه درباره سازوکارهای مشترک بانکی، کانال‌های پرداخت و مدیریت تبادلات پولی در شرایط تحریم هم تبادل نظر کردند. شنونده های خوب برنامه از تهران تا کابل، مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کردند که روند تجارت و ترانزیت کالاهای افغانستان از طریق خطوط آهن جمهوری اسلامی ایران و بندر چابهار جریان دارد. آنان همچنان از تلاش برای استفاده بهتر از بندر چابهار تاکید دارند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوین در این مورد از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تاکید میکند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت میگوید نزدیک به دو ماه می شود که راه‌های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقالات کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و بندر چابهار جریان دارد، به فعالسازی کامل بندر چابهار تأکید نموده میگوید.
با تکمیل بخش‌های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار میتواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
همچنان میرویس حاجی‌زاده، رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان، به زیان‌های وارده به تاجران پاکستان از ناحیه بسته‌ماندن راه تجارتی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه اشاره نموده، میگوید:
اوی بلارنه نلری ده کراچی دلاری نچ صادرات و که چین داوی مالتا ضرورت نلری هندستان داوی
آنها رای دیگری ندارند. اگر از کراچی صادر کنند چین و همچنان هند به کالاهای آنها نیاز ندارد و جمهوری اسلامی ایران خودکفاست و مال آنها ضرورت ندارد. مال خوب خود را می توانند یک مقدار به امارات صادر کنند. تمام مالهای آنها به افغانستان صادر می شد و از طریق افغانستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه صادر می گردید. اکنون کینو در مارکیت های پاکستان انبار شده خریدار ندارد. آگاهان اقتصادی میگویند که با وجود بستماندن بنادر پاکستان اکنون دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان افزایش یافته است. روند صادرات و واردات افغانستان به کشورهای ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه و هندستان جریان دارد.
از تهران، تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از دیدار و گفتگوی معاون این وزارتخانه با معاون وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و اعلام کرده که در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به ایران و توسعه روابط تجاری در عرصه‌های مختلف صحبت شده. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوین در این مورد از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته است که شهاب الدین ثاقب معین مالی و اداری این وزارت با مریم جلیلی مقدم معین وزارت جهاد کشاورزی ایران دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان با ایران گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه در این دیدار نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور پیرامون راه‌های گسترش صادرات پنبه و سایر محصولات زراعتی افغانستان و ایران، تسهیل امور گمرکی، انتقالات و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و بازرگانان بحث و تبادل نظر نمودند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
گفتگو و ملاقات ها و تبادل نظرها با کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه و به خصوص که ایران که دارای سرمایه بزرگ و بازارهای کلان ما هم اونجا است و 3.5 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری شده که افغانهای خود ما در اونجا سرمایه گذاری کردن و میتونه که منبع کلان تهیه کالاها از ایران به افغانستان از این است که در حقیقت زیادتر باید امراش نزدیک شوم.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالظهور مدبر میگویند گسترش روابط تجارتی و اقتصادی ایران و افغانستان در بخش های مختلف به ویژه در بخش زراعت به نفع دو کشور است. این آگاهان تاکید می کنند که گسترش این رابطه در رشد اقتصادی کابل و تهران نقش موثری ایفا خواهد کرد.
از اینکه کشور ایران از مزیت بندر چابهار برخوردار است و ما هم نیاز داریم با آبهای آزاد وصل شیم و کالاهای خود به جهان صادر کرده باشیم و کالاهای مورد نیاز ما وارد کرده باشیم، بدن داشتن رابطه درست با کشور ایران میتونه به سود اقتصاد ما و کشور ایران تمام شود.
گفتنی است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب می شود. مقامات دو کشور هم در نظر دارند که میزان داد و ستدشان را تا 10 میلیارد دلار در سال برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و و اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شمال افغانستان تفاهم نامه ای را با یک شرکت معتبر ایرانی تولید دارو برای همکاری مشترک در زمینه تولید، بسته‌بندی و عرضه دارو امضا کردند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارشی ارسال کرده در همین مورد از مزار شریف.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت زنجیره تامین دارو در